آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوانی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاک رو
باید تو هم باشم.
سلام علیکم جناب آقای تیوان. سلام
میکنم وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه ی عزیزایی صدایی ما رو میشنوم.
تئاتر.
دوستان تیوالی سلام. آذر ماه 94 گفتگوی ما را میشنوید از سالن سمندریان. نمایش شب آوازهایش را میخواند و رضا گوران کارگردان نمایش.
سلام میکنم به شما و همه اعضای محترم تیوال. امیدوارم که خوب و خوش باشید.
منم سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز که در این آوا همراه ما هستید. آقای گوران برای شروع از انتخاب متن شب آوازهایش رو میخواند برامون بگید.
این در واقع یه نمایشی بود که ما قرار بود بعد از مدا اجرا بکنیم، ولی به محض اینکه در مورد نمایش مدا در واقع نتونستیم اون رو این نمایش رو امسال اجرا کنیم، این نمایش رو جایگزین کردیم، این نمایش بعدیمون رو جایگزین نمایشی کردیم که میخواستیم کار بکنیم. یه بارم سال 83 وقتی 10 روز بودیم متن ترجمه شده بود، من این کار رو کار کردم در جشنواره دانشجوی فجر که در اون سال جوایز زیادی گرفت، ولی هیچ وقت اجرای عموم نشد. خیلی دلم خواست اون اجرای عموم بکنم، ولی امسال که اون رو کار کردم کاملا با اجرایی که مثلا 10 سال پیش بود خیلی متفاوت بود، یعنی هیچ ربطی به همین دوتا اجرا نداشت،
تغییر کرده بود. پس نمایشتون نسبت
کاملا
بسیار عالی. چه چیزی در این نمایشنامه از یون فوسه دیدید که حالا برای شما جذاب بود انتخابش کردی؟ خب یون فوسه نمایشنامه‌های زیادی هم داره، مثل کسی میآید، اسم و حالا غیر و زالک. چه چیزی بیشتر برای شما جذاب بوده در این نمایش؟
این چیزی که تو این کار فوسه بیشتر وجود داره اینه که میتونه مخاطب ما باهاش ارتباط بیشتری برقرار کنه، چون قصه هستش که تقریبا آشناست، هرچند زاویه پرداختش زاویه متفاوتیه، ولی قصه آشناییه و مخاطب میتونه به نوعی خودش رو توی این قصه ببینه. به همین دلیل این نمایش از فوسه رو من انتخاب کردم.
شما نمایشنامه رو دراماتورژی هم کردین، چقدر به متن وفادار بودید؟ البته شخصیت پدر مادر هست شدن و یک سامورایی به متن اضافه شد.
اون سامورایی که در واقع حالا نمیخوام نمایش رو بدم، همون در واقع اتفاقی که ته تابلو 4 ببینید متوجه میشید که اون کیه و خوب کاراکتر بچه. منتها داستان اینه که بله پدر مادر حذف شدن، چند تا مونولوگ اضافه شده که در واقع عمدن بوده به دلیل اینکه فضای ذهنی در واقع مردم و فضای ذهنی که در اون مینویسه رو معرفی بکنیم و این تغییرات کرده. در خود متن من دیالوگ نویسی نکردم، فکر کنم دیالوگای خود فوسه رو نگه دارم، ولی حذف کردم، ولی دیالوگ نویسی نکردم غیر از 4 تا مونولوگ که برای مدرسه در فواصل صحنه پخش میشه.
بسیار علی، اشاره کرد به این که حالا شخصیت سامورایی بنا به دلایلی اضافه شده، بنا به حالا نمیخوایم داستان رو لو بدیم، حضور باسته در نمایش. میخواستم بپرسم این که این سامورایی که خودش لحظاتی تبدیل به خیاط همیشه، قرار است سمبل چی باشد؟ یعنی اون کشفی که در دراماتورژی کردین رو برام یک تفصیل کنید.
قرار نیست سمبل چیزی باشد، چون سمبل نیست، در واقع یه جور استعاره است، در واقع قهرمان درونی مرد که در واقع به شکل یک سامورایی و به دلیل مفاهیمی که داره توی کار پخش میشه و به خاطر اون جمله معروف که میگه که قانون اول طریقت سامورایی، قانون اولش میگه که بین مردن و زنده موندن اگه مردد بودی حتما مردن رو انتخاب کن. مرد از برای خودش یک قهرمان ساخته، یک هیرویی که به سبک خودش زندگی میکنه، ولی بخشهایی از مرد رو یدک میکشه که خود مرد نداره. در مورد خیاط بودن و یا دوختن و یا سر هم کردن، در واقع کاریه که خود مرد در زندگیش نمیتونه بکنه، یعنی نمیتونه چیزی رو سر هم کنه. اگه میخوای این کارو توضیح بدیم میشه اینجوری توضیح داد، ولی واقعیتش اینا استعاره هایی که من ترجیح میدم مخاطب خودش کشف کنه. ولی اگه دلیلش رو بخواید بدونین و اگه دلیلش بخواید واضح بشه، دقیقاً این چیدمانیه که خود مرد از برقراری اون در زندگی خودش عاجز یا ناتوانه به خاطر موقعیتی که توش قرار گرفته، نه که خودش شخص ناتوانی باشه، و در واقع هیروی ذهنی او داره اونو براش طراحی میکنه. اما این هیروی ذهنی هیرویی نیستش که در واقع قرار ما رو به بالا ببره، کسیه که منجر در واقع به زوال و فروریزی ما میشه. یعنی اونجایی که در جامعه ما به نقطه میرسیم که قهرمان ما خودش ضد قهرمان زندگی ماست و این چیزیه که کانسپتیه که اثر دنبالش.
درست. از اینجا مصاحبه بعد یه ذره شاید داستان نمایشم لو بره. شما فرمودید که سامورایی داستان قهرمان شخصیت اصلی ماست،
ذهنی مرده بعد
ذهنی ماست، ولی با این قهرمان دعوا میکنه و یک جورایی ما میتونیم بگیم این تابع این آدمه،
قهرمانیه که منجر به زوال خود مرد میشه. چرا؟ به خاطر این که در جامعه ای داره زیست میکنه که به نظر من بیشباهت به جامعه ما نیست، که اولا قهرمان وجود نداره و ثانی یعنی که وقتی قهرمانی رو طراحی میکنه، اون قهرمان پیش از این که به اون کمک بکنه، در واقع سایه ای از وهم اون از مردیه که زنش با او در ارتباطه، که در آخر هم میبینید همون وارد میشه.
کاراکتر نوشتاری که داره مینویسه نیستش.
خب اینا منو خوشحال میکنه اگه همچین تعبیرهای دیگه ای هم بهش اضافه شه، چون میدونین نمیشه به یه سری ایده های در واقع تجریدی در واقع معنی علت و معلولی زد، در این که علت و معلولش مشخصه. یعنی مفهومی که داره این مرد به ما منتقل میکنه، فقط یک قهرمان خیالی که اومده در واقع من رو ببره بالا یا به من کمک بکنه نیست، بخش‌های نداشته منه در این زندگی، و این بخش‌های نداشته این تصویر ذهنی در تابلو آخر کاملا واقعی میشه و همین باعث هراس مرد میشه، که اگه دقت کنید تو میزانسنی که یهو بازیگر اصلی از جا میپره و باورش نمیشه که تصویر ذهنیش انقدر واقعی شده.
ما میتونیم بگیم قهرمان داستان یه خطی داره که هی داره به وحشتناکتر بودن برای اون آدم میرسه. وقتی این خط رو میبینیم، اول براش یک قهرمانه، بعدش میرسه به کنکاش باش و در نقطه آخر هم تابلو آخر ازش میترسه و به اون ترسی که تو ذهنش داشته
و اون ترس عملی میشه. یعنی راستشو بخوام،
یعنی یه خط شما کشیدید درسته،
یک خط تقریبا میشه گفت یک خط کشیده شده. ببینید شما وقتی که چیزی که تصویری که شما همیشه وقتی به یه چیزی شک میکنید، وحشتناکتر از شکی که دارید اینه که اون شک یه روز واقعی بشه، و همیشه تلاش میکنید برای اینکه بفهمید اون شک واقعی هست یا نه. چیزی که در تردید مهمه، در عمل تردید کردن مهمه، این نیست که نتیجه مهم نیست، خود تردیده وحشتناکه، اون برزخی که کاراکتر داره توش زیست میکنه، چون مرد مطمئن نیست، برای همین مدام پرسش میکنه، مدام جستجو میکنه و هیچ وقت پاسخ مثبتی نمیگیره.
سوالات ما حالا در مورد حالا نحوه دراماتورژی شما میماند. یک سوال در مورد خود یون فوسه میخوایم بپرسیم. یون فوسه خودش هم شاعر بوده هم نوازنده بوده. اینکه حالا این موضوع شاعرانگی رو در نوشتارش میبینیم و اینکه حالا یک تصویرسازی موسیقیایی در اون نمایشنامه‌هاش وجود داره. چقدر می‌خواستین این فضا رو حفظ کنید آقای گوران؟
خب ببینید این فضایی که الان دارید ازش حرف می‌زنید، با توجه اینکه شما فکر می‌کنم کارهای منو دیدین، بی ارتباط به کارهای ما نیست. یعنی همیشه تو کارهای ما یه جور شاعرانگی وجود داره، مثل نمایش قبلی مرداب روی با، همیشه سعی شده به روح شعر در اثر وفادار باشیم. یعنی به همین به سمت آثاری رفتیم که همیشه در کارامون تو گروه که این روحیه رو داره. یون فوسه جزو نمایش نمی‌نویسه که خیلی مینیمالیستی می‌نویسه و بسیار در ابتدا ساده به نظر میرسه، ولی وقتی داخلش میشین مدام پیچیده‌تر و پیچیده‌تر میشه، و این به خاطر ذهنیت پیچیده‌ای که اثر داره. اثر بدون اینکه خودشو توضیح بده داره مدام برای شما جهان‌های جدیدی خلق میکنه.
ممنون.
آقای گوران، ما قهرمان و ذهنیت یک شخصیت رو میبینیم، مونولوگاشو چرا میشنویم؟
ببینید این اون بخشیه که ما دلمون میخواستش که ببینیم که مرد اصلا چی مینویسه.
خب مگه نوشته؟ خب ما بگیم اون کاراکتر همون چیزی که نوشته.
خب کاراکتر باشه، ولی به شکل ادبیات، به شکل شنیدار هم می‌خواستیم اینو داشته باشیم.
برای همین هر مونولوگ های چیز سامورایی، برای همین
سکوت سامورایی، سکوت سامورایی، و اگه دقت کنید به یک زبان کاملا است، میدونید که به زبان ژاپنی لحظاتی حرف می‌زنه. یعنی مثلا وقتی میگه ناسوتسکی ماسه، یعنی هیچی نگو یا دروغ نگو. یعنی این کاراکتر برای خودش یه زبان جدایی اختراع کرده که زبان ژاپنیه، ولی وزایده ذهن مرد است. اما اون بخشی که شما از مونولوگا می‌بینین مثل یادداشتی که یک نویسنده برای خودشه. اگر هم دقت کنین نمایش بعد از اون اوورتور موسیقیایی شروع می‌کنه به گفتن یک نریشنی که پخش میشه که میگه خستم، مثل یه رونین. رونین یعنی یک سامورایی بیارباب و صدایی نوشتن.
میتونیم بگیم شخصیت چند برچه فکر میکنه؟
اصلا این شخصیت اگر خیلی از دوستان معتقدن که یه کمی اسکیزوفرنیه، خیلی هم معتقدن که بایپولاره و دو قطبیه، و خب همه اینا رو میشه واقعا تعمیم داد، بخاطر اینکه روان کاراکتر اصلی در اثر این انفعالی که ناخواسته دچارش شده اصلا پاشیده، بنابراین فقط داره تصویرهایی رو میسازه که این تصویرها انگار از آثارش بیرون اومدن. ببینید یه زمانی هست که شما نمیتونید چیزی که میخواید بسازید رو جایی که باید بسازید جان بدید، اون وارد فضای زندگی شما میشه، بنابراین قصه شما انگار داره واقعی میشه و قصه شما شما رو محاصره میکنه.
من یه سوال دارم، چرا دیالوگ ها و مونولوگ ها رو ما از زبون سامورایی نمیشنویم؟ مگه ذهنیات اون شخص نیستش؟ اون بیاد برام دیالوگ بگه، اون بیاد از ذهن اون برام بگه.
ببینید این راستش بخواید یه انتخابه، من ترجیح میدادم مرده در تنهاییاش با خودش گفتگو کنه، اما گفتگوش گفتگوهای مونولوگ وار، یعنی سو به کسی نیست.
این دیگه دقیقاً دو قطبی بودن شخصیت رو نشون میده.
بله، و در این
پس ما میگیم یه شخصیت دو قطبی،
میتونیم بگیم یه شخصیت بایپولار و دو قطبیه که گاهی خشن و گاهی آرامه. اینا که دقت کنید کاراکترهای بایپولار اصولاً دچار نوسانات شدیدن، این مرد هم از این مستثنا نیست.
برگردیم به سوالاتمون در مورد دراماتورژی اثر. اینکه دراماتورژی فکر کنم از دو جهت میشه بررسی کرد، که دراماتورژی در فرآیند نگارش متن، حالا دوباره نویسی کنیم، یا اینکه دراماتورژی در فرآیند کارگاهی و حالا اجرای صحنه‌ای داشته باشیم. تو صحبت اولیتون اشاره کردین که فقط 5 تا دیالوگ اضافه کردین در دراماتورژی،
5 تا مونولوگ اضافه شده و بخشی از دیالوگ ها حذف شده
و 2 تا شخصیت هم حذف شده.
بله بله، شخصیت
خب در اون زمانی که حالا سال 83 بودش، این اجرا با اجرای فیلی چه تغییری
میخوام ببینم پدر مادر بود،
چقدر نگرش رضا گوران عوض شده به این نمایشنامه در سال 80؟ اون موقع گفتی که تازه 10 روز بوده نمایشنامه ترجمه شده بودش.
آره سوال خیلی خوبیه. پدر مادر اون موقع هم از کار از نمایشنامه حذف شده بودن، اما راستش 10 سال پیش من خیلی جوان‌تر بودم، تو دوران دانشجویی بودیم و روی کردمون قضاوت‌گونه بود، یعنی خیلی در اون اجرا ما سمت کاراکتر مرد ایستاده بودیم و اساساً کاملا زن یک ضد قهرمان بود در اجرایی که داشتیم. بعد از گذشت 10 سال من الان نمیتونم به هیچ کدوم کاراکترام حق ندم، یعنی وقتی که دارم این نمایش رو طراحی میکنم و شخصیت پردازی میکنم به شکل برای اجرا،
خاصی بیطرف بمونی؟
بله بله، سعی کردم بیطرف بمونم. حتی من همیشه از سعید میخواستم، شهری شنگیزیان در صحنه 4، این که تو باید زنه رو دوست داشته باشی، تو عاشق اون هستی، درسته که در یک جای رابطه اشتباه وارد شدی، ولی اگه تازه به مفهوم اشتباه اعتقادشو، ولی تو اونو دوست داری و این یه رابطه سطحی نیست. برای این مثلثی که به وجود میاد توش در واقع به همینه که به نظر من برای مخاطب اتفاق حالا جالبی که میفته اینه که خودشو داره بالاخره تو یکی از این ستا و گاهی تو هر سه اینها میبینه، یعنی خیلی از آدمها جای هر سه اینها گاهی قرار گرفتن و خیلی از آدمها شاید جای یکی یا دوتا، و این مهمترین هدف ما بود. اصلا دلیلی که اومدیم سراغ این اثر این بود که مخاطب خودشو توی نمایش ببینه.
این شخصیت دو وجهی چرا دنیا امروزی خودش فرار میکنه، از دیدن همسر خودش دوری میکنه، همش رو ذهنیت خودش.
ببین اینا یه پانیک دارن، پانیک فضای باز، مثلا توی فضای باز نمیتونن قرار بگیرن، برای همین مرد کاراکتر نمایش ما بیرون نمیره، بیشتر تو فضای بسته زیست میکنه، چون محیط بیرون اونو میترسونه، این ترسی که در نمایش‌های پینتر وجود داره، یعنی ما همیشه میخزیم توی خودمون یا به قول معروف خود درماندگی داریم، به خاطر اینکه بتونیم در واقع فضا رو برای خودمون امن کنیم، چون چیزی که برای این کاراکتر مرد وجود داره به خاطر ناکامی‌های مکرری که داره امنیتش رو از دست داده و محیط اطرافش هم بهش این امنیت رو نمیده. اون آخرین نقطه امنی که داره همسرش است، و وقتی اون آخرین نقطه امن میبینه هرگز امن نبوده، تصمیم به حذف خودش میگیره.
حتی از لمس شدن هم میترسه،
از لمس شدن. البته ببینید اینا اختلالای رفتاریه که جالبه تو جامعه ما این روزها خیلی زیاده، بسیاری از بچه های کوچیک در جامعه ما اختلالات گفتاری، اختلالات اینطوری دارن. میدونید چرا؟ به خاطر کمی ارتباط، یعنی دوچاری تغییر شدیم. مثلا من میبینم که بچه های امروز یه سری اختلالات خیلی پنهانی دارن، مثلا در گفتیر گفتارشون راه میفته، سنسیتیون، هایپوسنسن، نمیشه بهشون دست زد، خیلی هاشون مثلا اجازه تماس نمیدن. اینا این اختلالاتی که خب وجود داره و در هر جامعه هم وجود داره، ولی حالا جامعه ما کم کم داره میره به سمتی که پدر مادرها آگاه‌تر میشن، نسل جدیدی داره پدر مادر میشه، برای همین به این چیزا پی میبره. وگرنه قدیما یادتون میگفتن بالاخره پسر حرف میزنه، دختر زود حرف میزنه، درسته که اینا اختلاله، از نظر علمی همه اینا یه جور اختلال حساب میشه.
اشاره کرد به حالا نگاه جامعه شناسی که بر نمایش وجود داره و اون اختلالات رفتاری بین افراد. اینکه خود یون فوسه یه جورایی هم تحصیل کرده جامعه شناسی بوده هم فلسفه دان بوده اگه اشتباه نکنم. میخواستم بدونم که یون فوسه آدم‌های نمایشش و کاراکترهای نمایشش رو جوری پرداخت میکنه که در برقراری ارتباط با دیگر مشکل دارن، ناتوان هستن. این موضوع خب در این نمایش خیلی پررنگ‌تر هستش. شما می‌خواستی این رو در واقع فرا نمایشنامه‌ای بشنگاه کنی یا در حد همان نمایشنامه بری باشه؟
این چون در حد نمایشنامه است، فقط رفتار بر اساس آدم‌های جامعه خودمون تنظیم شده. ببینید شما این نمایشنامه نروژی فرهنگی که تو اسکاندیناوی هست، من اونجا در واقع کار کردم، نمایش مدعا رو که قرار بود تو ایران بیاد من با تو استونی ماکتش رو اجرا کردم، بنابراین با بازیگر اونجا کار کردم. فرهنگی که تو اسکاندیناوی هست حداقل اونجایی که من دیدم فرهنگ سکوت و تفکره، یعنی بازیگرای نمایش ما اونجا بیش از این که حرف بزنن فکر میکردن به حرفای ما. این فرهنگ هست، خیلی جالبه. ولی جامعه ما جامعه که بیشتر میگه تا بشنوه. یعنی شما الان نگاه کنید وقتی با یکی حرف میزنید مدام با شما شروع میکنه حرف زدن، جامعه که بیشتر دوست داره بگه تا بشنوه. برای همین طبیعیه وقتی این اثر داره تو ایران کار میشه باید بر این اساس تنظیم بشه. ولی راستش روح این ارتباط همون چیزی که تو نمایشنامه هست.
من با آریا راقبیانی دقیقا دو روز بعد از دیدن این نمایش صحبت کردم. من میخوام در باره بچه این داستان صحبت بکنم. تحلیل من بچه این داستان رو جنین میبینه، تحلیل آریا یک کودک میبینه.
ببینیم شما بچه دارین یا نه، نمیدونم. من بچه دارم، پسرم 4 سال و نیمشه. خیلی وقتی تو خونه من با کسی دارم مثلا با تلفن بحث میکنم، میبینم که جوری به من نگاه میکنه که گاهی انگار پدرم داره به من نگاه میکنه، یه بلوغ غیر قابل باور. بعد فکر میکردم خب شاید بچه من اینجوریه، ولی با همکارا و دوستای دیگه هم که میبینم، میگم شما وقتی مثلا بحث میکنین یا مثلا صدای تلویزیون رو زیاد میکنین یا مثلا دارید کار میکنین، نمیدونم چجوری، برای اینکه بچه ها ما فکر میکنیم که نمیفهمن، ولی راستش خیلی میفهمن، نه به خاطر بخش عقلانیتون، به خاطر بخش احساسیشون. یعنی اونا درک شدیدی از جهان اطرافشون دارن، چون سنسوراشون تیزتره و هنوز به مرور شنواییشون، بویاییشون و حتی درکشون از جهان دچار عادت و تکرار نشده. برای همین من همیشه دوست داشتم بچه این نمایش واقعا تو همون هیبتی باشه،
بلوغ یافته.
آره کامل. و
پس چنین نیست،
میتونه هم باشه. اصلا
میدونی من چرا میگم جنین؟ مادر نمایش عادت بیرون روی داره، یک عادت داره، دوست داره بره بیرون، مرخصی زایمان گرفته،
اینا درسته
باشه. خب بچه فقط هست یه دیالوگ میگه
من بیدارم. بله بقیقا هم دیه،
هیچ کنشی دیگه ما از این بچه نمیبینیم، هیچ واکنشی دیگه نمیبینیم، همه اتفاقاتش مثل یک جنینه، با ما همراهه.
این شاید بتونه اینو بگه، میخوام اگه بخوایم بازش کنیم، که شاید این زاویه‌ای که شما میبینی زاویه دید مادره، و شاید این زاویه‌ای که آقای راقمیان زاویه دید پدره، یعنی پدر داره با او خیلی بالغ برخورد میکنه، میگه نکن این کار، نکن اونجوری، نکن میخوری شکلاتی رو که قاعدتا به بچه میشه داد.
میگم تماشاگر ما تماشاگر شخصیت مادره دیگه،
میتونه باشه، ولی واقعاش خب الان یه تماشاگر اینجا کنار ما نشسته که تصاویر دیده پدر اینا دیده. برای من جالبه، راستش من هیچ سمتی نخواستم، یعنی که شما دارین میگین دو تا نظر مختلف، برای من خیلی اتفاقی این برای من خیلی جالب تره، ولی راستش نظر من به این سمت بوده، ولی الان اگه این برام اتفاق افتاده برای من خیلی جالبه. ببین شما الان خانش فرا اجرایی کردید و این جالبه، چون درسته بر اساس مؤلفه‌ای که میگین.
آخه دقیقا صحنه آخر فریاد
و بچه که میاد.
بسیار عالی. صحنه نمایش الان مقابل ما هستش، یک حالت سوچی داره. خب رضا گوران با این چیدمان صندلی ها قصد داشته که حالت انتزاعی به نمایشش بده یا از روایت کلاسیک گونه خارجش کنه.
ببینین شما همیشه وقتی کار منو میبینید، میبینید بصری بودن کار خیلی مهمه، تصویر تو کارم من خیلی مهمه، ولی اتفاقا تو این کار ما به سمت تصویر به یک شکل دیگه ای حرکت کردیم که با تمام آثارمون که تا حالا یک سویه اجرا شده متفاوته. برای اینکه من میخواستم
هملت هم تو همین سالم بود ولی یک سویه بود.
بله ما میخواستیم تماشاگر در سه سوی صحنه باشه به دلیل اینکه انگار دیوارای این خونه است و داره از اون دیوارا اینجا رو نگاه میکنه. یعنی همیشه هم از بچه‌ها می‌خواستم که وقتی دارید زندگی می‌کنید تو صحنه، شما مخاطب رو احساس نکنید، بذارید مخاطب شما رو احساس کنه، انگار کسی به قول ژان ژونه تو نمایش کلفت‌ها دزدانه شما رو داره نگاه می‌کنه تا بتونه با همین دزدانه بودن بیشتر با شما همراه بشه. برای همین صحنه راستش رو بخواید سه سوی انتخاب شد و اصلا نمی‌خواستیم عدالت رعایت بشه. یعنی فکر کنید که مثلا من مدام تو طول تمرینات به سه طرف صحنه میشستم و تغییرات میدادم، ولی اینش برام جالب بود که مثلا شما ممکنه روی یک صندلی بشینید و من اینو بهتون قول میدم میتونید امتحان کنید، صندلی شما با بغل دستتون امکان نداره دو تا زاویه متفاوت از این نمایش ببینه، چون ممکنه شما که اینجا نشستین چمدون جلوی شما قرار بگیره، شما اصلا بچه‌ای که داره اون تو وجود داره نبینید، ولی کناریتون کاملا داره میبینه. و دوره‌ای که بخوایم کاملا فرهنگ بصری عادلانه رو در نمایش طراحی کنیم به نظر من گذشته، مثل کمپوزیسیون قرینه و ترکیب نقطه طلایی در صحنه است که اصلا دیگه خیلی محلی از اعراب نداره.
ساختار شکوندی به نوعی ساختار، حالا
اولین بار نیست این اتفاق افتاده واقعیتش در جهان من، ولی آره من دوست داشتم زیبایی شناسی که خودم تو آثارم دنبالش بودم همیشه رو یه تغییراتی بدم و این کار این فرصت رو برای من فراهم کرد که این کار انجام بدم.
برسیم به شخصیتی که باران کوسای در نقشش بازی میکنه. و شخصیت هیچ لباسی رو نمیپذیره، یعنی من درون
از کشا خیلی خوب کارای من حداقل میبینی، فارغ از اینکه دوست داری یا دوست نداری کارا رو خوب میبینیم.
مرسی.
نه نه من اهل تعارف و اینا نیستم، همه میدونن دیگه، تیبال که کاملا اینو میدونه.
نظر لطف شماست. لباسی هم که از تن خودش در میاره لباس وجودی خودشه، رو و درون یکیه، لحظاتی که داره با دنیای واقعیش ارتباط برقرار میکنه خیلی واقعی تر از لحظاتیه که پدر داستان یا نوید محمدزاده داره برخورد میکنه. شیر آب بارش باز میشه و شیر آب بر نوید باز نمیشه. چرا این شخصیت رو به این نگاه آوردی؟
حالا این یه تضاده، یعنی کارکتر داره مدام سعی میکنه برهنه شه، یعنی روح و درون رو برهنه کنه. حالا من میگم برهنه، فکر نکنم ما قراره تو صحنه کسی برهنه نمیشه، اما مدام داره پنهان میکنه. یعنی ببینید داره از تکنیک تضاد استفاده میکنه. کنتراست میگه که وقتی که تو داری برهنه میشی قراره که همه چیز روشه، اما بدتر همه چیز داره پنهان میشه. و این عملی که شما دارید مدام میبینید با چیزی که در درونش میگذره داره تضاده. و اصلا زن از این تضاد رنج میبره، چون یک سال یک رابطه ای رو پنهان کرده. یعنی زن یک سال یک رابطه ای رو پنهان کرده، یعنی اساسا با تضاد زندگی کرده.
ما میتونیم بگیم زن هم یک نوع بیماری داره؟
من معتقدم بذار اینجوری بگیم، تمام کاراکترهای نمایش ما قربانی هم
غیر از کودک،
غیر از کودک، و او هم داره قربانی اتفاق
تا لحظه آخر
میشه. دقیقا. و آیا این در جامعه ما اتفاق نمیفته؟ چرا؟ دقیقا ما امروز روز با زندگی که در جامعه همون داریم و شلوغی ها و بی ارتباطی و تکنولوژی و اپلیکیشن های مجازی، چیزی که داریم از دست میدیم ارتباطه و همه ما داریم قربانی این بی ارتباطی میشیم. ما میشینیم تو خونه چهار نفر یه خانواده، ولی یک ساعت با هم حرف نمیزنیم. حتی شده برای صحبت به اتاق بغلیمون چت میکنیم، مثلا میگیم که بیای چای بخوری. و اینو من در واقع احساس کردم که بعد توی این اثر حداقل بهش بپردازم.
آقای رضا گوران، رنگ زرشکی غالب هست در فضای نمایش الان، هم رگال در واقع لباس ها رو میبینیم، هم اون کتی که تن بازیگر زن جوان با بازی باران کوسری هست، هم روش، هم چمدان، هم روشویی. این انتخاب رنگ حالا که هی در آمد و شد هستش، چه پیامی داشته برای شما؟
من به یک در واقع قرمز چرک، یک زرشک، یعنی یک جور میدونی لخته خون، یک مثل اون شلیک آخر که انگار حالا بده لو میره، مهم نیست، به آخر میام میبینن انگار از قبل این وجود داشته، یعنی انگار اون اتفاق
سایه انداخته،
انگار پایان رو از آغاز داشتیم، فقط در انتهای نمایش به اون میرسیم و هجومش رو هی داریم میبینیم. از اون نظمی که کاورا داره دونه دونه بیرون آورده میشه، توضیح میشه، جمع میشه، دوباره پهن میشه، دوباره جمع میشه، حتی لباسایی که برای رفتن داره جمع میشه همین، و در نهایت وقتی اتفاق میفته که اون صحنه است که اون اردک و اتفاق میفته.
آقای گوران، همه موجودیت داستان همین صحنه است. اگر بخواد چیزی رو تعریف کنه درباره داستان گذشته به دیالوگ بسنده میکنه،
یعنی
صحنه که داره میگه تلفن زده، این شخصیت به من این حرفو زده، فقط با دیالوگی که به شخص مخالف میخواد تفهیم بکنه.
چرا مرد میخواد مرد میخواد پلیتیک بزنه؟
کلا غیر از اون ما هیچ چیزی بیرونی نمیبینیم، ما همه چیزو تو دیالوگ خلاصه کردیم.
این که واقعا مال متنه، یعنی تو خود متن هم
خود شما هیچ چیزی نداشتید.
من دوست داشتم عینی کنم، مثلا فضای بیرون رو بیارم داخل، مثلا تو
همین فضای خونم چیز عینی براش نذاشتید.
نه من میدونین چرا؟ به خاطر که اساسا طراحی به سمت تعریف عین به عین نرفته، یعنی دو تا سینک رو در دو سو قرار داده، داره دو یعنی برای من درسته که یه دونش بیشتر شاید از نظر عینی و واقع گرایانه لازم نیست. و حتی تو انتخاب اون مبلی هم که میبینین خرک، من عجیب تاکید داشتم که شبیه هیچ خرک و مبلی نباشه، ولی نگاه کنین متوازی الاضلاس، یعنی هیچ زاویه‌اش با هیچ زاویه‌اش برابر نیست. و بخوام که نمیخواستیم این حالا البته یه بخشش هم این میل من به تجرید دیگه، یعنی دلم نمیخواد ریالیسم صرف رو در واقع روی صحنه بیارم.
زبان نمایش رو شما اگه بخوایم مقایسه کنیم در دو تا پارت، قبل از ورود باسته و بعدش، اینکه قبل از ورود باسته خب با حضور سامورایی یک زبان عارفانه بوده، یک زبان احساسی بوده، اون حرکات بدنی که در می آورد از خودش سامورایی یک فضای خاصی به نمایش میبخشید. با ورود باسته خب نمایش به سمت تصمیم گیر شدن و منطقی شدن پیش رفت. این با اون چیزی که در روح نمایش‌های یونفوسه هست، یعنی تکرار و تکرار، یه خورده تضاد داره. این فکر کنم تصمیم خودتون بوده آقای گوره.
بله کاملا درسته، تصمیم خودم بوده. ما اصلا می‌خواستیم تابلوی 4 با تابلوی 1 و 2 3 به شدت تضاد داشته باشه، یعنی حتی یه سری شکستا تو میزانسن داره اتفاق میفته تو حرکات، یعنی بازیگرا راحت‌تر جابجا میشن، روان‌تر میرن و میان و میشن، چون از فضای ذهنی مرده در واقع در صحنه 4 بیش از اون چه فکر می‌کردیم داره به واقعیت تبدیل میشه، بنابراین اون فضا شروع می‌کنه به واقعی شدن. علتش اینه.
چرا شخصیت کودک برای ما مونولوگ نمیگه؟
من فکر واقعیتش تنها خیلی من به این فکر کردم که بچه رو تعریف نکنم غیر از تو همون دیالوگی که، یعنی منظورم از نظر دیالوگی و اونجایی که میگه من بیدارم، یعنی انگار میخواد بگه که این تصور که من خوابم تصور غلطیه. ولی احساس کردم اگه بهش مونولوگی بدم یا سعی کنم درونیاتش رو روی صحنه ببینم، باعث این بشه که در واقع یه بودی از شخصیت پیدا کنم که خیلی نمیخواستیم روش در واقع تاکید بذاریم، بگیم که حالا این یه همچین نگاهی داره، یه همچین ایدئالهایی داره. میدونین این دلیلش واقعا فقط همین بود.
و تو مرحله تمرین هیچ وقت دلتون نخواست این اتفاق بیفته؟
من که کلا خیلی مونولوگ دوست دارم، ولی خیلی اینجا جلو خودم رو گرفتم.
آره من چون مرداد با ما داشتم با این میزن مقایسه میکردم، هی دنبال این بودم که بیاد بچه‌م یک،
ولی تو این اثر جلو خودم رو گرفتم. یعنی واقعا کاری که تو این نمایش کردم که سکم خیلی بیشتر از اینم نوشته بودم، ولی همشو حذف کردم. اونجام نمیخواست مخاطب و بی جهت درگیر پیچیدگی‌هایی بکنم غیر از اون چیزی که لازمه و داریم تعریف می‌کنیم.
رضا گوران عزیز جم. یه اشاره شد با حالا اون مرداب روی بام از صفحه عسکری، این که تو اون کارت مونولوگ بودش این کارو نداره. من می‌خواستم یه مقایسه دیگه داشته باشم با کارهای قبلیت، مثل حمله تو همون مردار روی بام، اینکه فضای تیره و تار همیشه توی نمایشات حاکمه. این امضای شخصی رضا گورانه؟
ببین من نمی‌خوام سیاه نمایی بکنم، من فقط سعی می‌کنم که اون واقعیتی رو که لمس می‌کنم از زبان خودم تعریف کنم. قطعاً مرداب روی بام درسته که تم تلخی داشته، ولی لحظاتی هم داشته که، ولی این ماجرا موضوع راجب خیانته و اساسا نمایش داره از خیانت حرف میزنه و چیز
فکرم ناخودآگاهت به این سمت گرایش دارید.
تلخی نمیدونم، شاید آدم تلخی هم نمیدونم، ولی واقعیتش من نمیخوام که تماشاگر رو به کام تماشاگر رو تلخ کنم. من فقط میخوام که واقعیتش من تو آثارم اگه بخوام صادقانه بگم، همیشه با هر نگاه و سبکی که کردم دوست داشتم به مخاطبم احترام بذارم، دوست داشتم حداقل مخاطبم خودشو تو آثار من ببینه. نمیشه در دوره‌ای که آدم‌ها از بی ارتباطی، از داشتن ارتباط‌های نافرجام رنج می‌برن، ما بی جهت شروع کنیم بگیم همه چیز خوبه. نه، اگر من به مخاطبم دروغ بگم باید منو طرد کنه، بنابراین من به خودم اجازه نمیدم که اون چه، یعنی بهش دروغ تحویل بدم. اصلا با کمدی مشکلی ندارم و با هیچ جور کمدی مشکلی ندارم، ولی اینو میخوام بگم که خب ایده ای هم هستن که دوست دارن حقیقت رو همونقدر لخت و او رو بی پیرایه تحویل مخاطب بده.
یه مصاحبه ازت خوندم گفته بودی که مخاطب تئاتر تنبل نیست، قهر کرده.
عده‌ای از مخاطبای تاکید می‌کنم عده‌ای از مخاطبان تئاتر بله با تئاتر قهر کردن به نظر من، چون تئاتر ما در مجموع به سمتی رفته خیلی وقتا که فقط خواسته مخاطب رو سرگرم کنه. اصلا انگار تئاتر ما یادش رفته که یک کار وظیفه مهمش پرورش اندیشه و فرهنگه، نه اینکه فقط مخاطب رو سرگرم کنه و فقط مخاطب رو بخندونه یا فقط مخاطب رو سرگرم کنه. به هر حال ما یه وظیفه دیگه هم داریم. منظورم این نیست که در کمدی نمیشه مخاطب رو فرهنگ سازی کرد براش، ولی به کمدی که دورنمت می‌نویسه، می‌دونید؟ یعنی کمدی که پشتش یک هدفی نهفته است. اساساً در هر چیزی، در تمام هستی هم یه هدفی نهفته است به نظر بنده. ولی برای همین من معتقدم یه سری از مخاطبای ما ناامید شدن از دنبال کردن یه سری آثار و خب این خیلی خوب نیست و این البته به خاطر مشکلات اقتصادیه که تئاتر داره، چون تئاتر باید رو پای خودش وایسه، همه کشیدن کنار، بنابراین باید به هر راهی گویا دست بزنه که خودش رو سرپا کنه و این خیلی بده.
تمام شخصیت‌های نمایش اون چیزی که خودشون نشون میدن هر لحظه تغییر میکنه، درسته؟ اینقدر درونگران که فریاد زدنشون رو باور نمی‌کنیم، اینقدر پرخاشگرن که گریه کردنشون رو باور نمی‌کنیم. از سیر این رفتاری شخصیتات بگو.
عمده چیزی که برای من مهم بوده اینه که همیشه میگم آدم‌ها چیزی که میگن نیستن، چیزی هستن که نمیگن، و شاید همین فکر باعث شده که کاراکترها اینطوری طراحی شه. عموماً ما چیزهایی هستیم که نمیگیم و همیشه پشت چیزهایی که میگیم خودمون رو حقیقت اصلی خودمون رو مخفی میکنیم. و به نظر من آدم های نمایش هم جز به این داستان.
قبل از مصاحبه حالا شما رو تو راه رو دیدم، گفتم که قرار بود مدعا رو اجرا ببرید، درسته؟
بله بله.
حالا به دلیل کنسل شدش، اجرای نهمت شد، شب آوازهایش رو میخوند. چی شد مدعا رو اجرا
نبرد؟ ما دوتا بازیگر برای مدعا کاندید کرده بودیم که به دلیل این که از نظر زمانی نمیتونستیم باشون هماهنگ بشیم و اونا هم نمیتونستن طبعا با ما هماهنگ شن و جکل جالبه که هر دو هم مایل بودن که با هم همکاری بکنیم، ترجیح دادیم اثر یه وقت دیگه به صحنه ببریم، به دلیل اینکه دلم نمیخواست کارو خراب بکنم و من از اون کارگردانه این واقعا نیستم که این نشد اون بیاد، اون نشد دیگری بیاد. انتخابم مشخصه، اگه انتخابایی که دارم بتونم باشون کار کنم کار میکنم، اگه انتخابایی که دارم و اون انتخابایی که میخوام بکنم نتونم باشون همکاری کنم، ترجیح میدم اثرو خراب نکنم. مدعا حتما انشالله سال بعد کار میشه،
اجرای بعد از دهمت میشه در واقع،
یا مدعا خواهد بود یا اوتلو، و حتما هم در یه سالن بزرگ اجرا خواهد شد. یعنی تجربه بعدی که می‌خوایم بکنیم اینه که در یه سالن بزرگ اجرا کنیم.
سالن اصلی تئاتر شهر یا تالار
وحدت؟ نه، به خاطر اینکه سالن اصلی یا تالار وحدت، به خاطر اینکه جنس طراحی کارمون داره به اون سمت میره. میدان قرار بود در ناظرزاده اجرا بشه. این کار ما بودیم سمندری.
حرف پایان شما رو می‌شنوم.
من خیلی آرزو موفقیت می‌کنم برای شما و امیدوارم تماشاگرای خوبمون به خصوص دوستان تیوال که همیشه نمایش رو دنبال میکنن، امیدوارم که حال خوبی رو تو نمایش تجربه کنن. حالا این حال خوب منظورم فقط خنده و شادی و اینا نیست، یعنی با نمایش ارتباط برقرار کنن. متشکرم.
ممنونم از رضا گوران عزیز که همراه ما بود در این آوا.
من هم از رضا گوران عزیز برای حضورش در این گفتگو سپاسگزارم. پیشاپیش یلدا رو به 100 هزار تیوالی تبریک میگم، امیدوارم عمرتان دراز باد.
یلداتون خوش، خدا نگهدار.